پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با تومار 21 هزار امضایی با خواست لغو حکم حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، توماری که بالاخره تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک شد، در گفتگو با حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا.
پناهی یا رسولوف جزء ذخایر ملی یک مملکتی هستند که به جامعه جهانی هنر متعلقن. اینا تنها نیستن.
با سفید شدن بزرگترین نقاشی دیواری ایران پیرامون میدان فردوسی مشهد، در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در این شهر.
مردم میدونن که این دعوا رو پیگیری کردن، راه به جایی نخواهد بود.
با گشت دانشگاهی یک ماه و نیمه پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب افول و سقوط امپراتوری ساسانی، در تورنتو، آکسفورد، لندن و اینک آتن.
افرادی که گردآوری شاهنامه رو تکمیل میکنه این جریان از مناطق اشکانی و از مناطق پهلو میومدن.
و با پادکست فرهنگی تازه وبسایت رادیو فردا هر هفته در روز چهارشنبه.
مسائلی باشه که یه وجه جدیدی رو برای مردم توضیح بده که هی تکرار مکررات نباشه.
حکم حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی را ملغا کنید. خواست 21 هزار سینماگر، هنرمند و شهروند جهان. شامپن، سوزان سرندن، شهره آقداشلو، محسن مخملباف و گوگوش، سینماگران و هنرمندان شاخص غیر ایرانی و ایرانی، تنها 5 نفر از بیش از 21 هزار تنی هستند که نامشان در میان امضا کنندگان توماری است که روز چهارشنبه پس از اندکی مقاومت یک دیپلمات ایرانی مقیم نیویورک، تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در این شهر شد. توماری که سازمان دهنده گرفتن امضاهایش عفو بین‌الملل است. هنگام تحویل این تومار به نمایندگی ایران، هیئتی شامل پال هگیس، سینماگر کانادایی برنده اسکار، نازنین بنیادی، هنرپیشه ایرانی تبار مقیم آمریکا و مازیار بهاری، روزنامه‌نگاری که درست در پی انتخابات 22 خرداد 88 در اوین چند ماهی زندانی شد، هم حضور داشتند. همزمان خیابانی هم در نیویورک به گونه نمادین میدان آزادی نام گذاشته شد. با این یادآوری که تلاش جعفر پناهی و محمد رسولوف برای ساختن فیلمی درباره پیامدهای انتخابات 22 خرداد منجر به بازداشت و صدور حکم حبس 6 ساله برای آنان شد و در ارتباط با جعفر پناهی علاوه بر این محرومیت 20 ساله از خروج از کشور و ساختن فیلم و اقدام به هر گونه خلاقیت هنری. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی تبار که برای مدتی پیش از انتخابات 22 خرداد زندانی شد، آذر نفیسی، نویسنده کتاب لولیتاخانی در تهران و حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی، ایران شناسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیای نیویورک هم از امضا کنندگان تومار یاد شده بودند. حمید دباشی میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره این اقدام مشترک بگوید. آیه حمید دباشی، مقدمات این اقدام مشترک در نیویورک برای بردن پرونده جعفر پناهی به سازمان ملل متحد در مسیر خواست آزاد شدن او کی و چگونه آغاز شد؟
این مقدمه برمیگرده به همون زمانی که این حکم ناعادلانه در مورد آقای پناهی صادر شد و علاوه بر حکم زندان ایشون، حکم ممنوعیت ایشون از ساختن فیلم که یک ضایعه فرهنگی نه فقط برای ایران بلکه برای جهان سینما صورت گرفت. و از همون موقع از 2 جناح، یکی جناح سازمان عفو بین‌الملل و طبیعتاً یک جناح دیگه‌ای که سینماگران و منتقدین سینما، هنرپیشه‌های سینما، کارگردان‌های سینما باشه، صورت گرفت. ریشه عمیق‌تر اینم برمیگرده به حتی قبل‌تر که یک سازمانی به اسم در جستجوی یه زمینه مشترک سعی میکرد بین فیلمسازای ایران و فیلمسازای امریکا یک ترک دومی رو برای گفتگو بین دوتا ملت شروع کنه، زمانی که دشمنی بین ایران و امریکا به مرحله خطرناکی رسیده بود. به هر حال بعد از صدور این حکم هم سازمان عفو بین‌الملل و هم طرفدارای سینمای پناهی در سینمای امریکا اینا فکر میکردن که یه کاری رو بکنن و شروع کردن به نوشتن یک اعلامیه‌ای و جمع‌آوری سری امضا که این خبری رو که اخیراً تو شنیدی در واقع مرحله نهایی این اقدامه که دارن به سازمان ملل میرن که یک خیابونی رو در اون هومه به اسم میدان آزادی نامگذاری کنن.
بر اثر این اقدام چه نتیجه‌ای ممکنه حاصل بشه با توجه به سابقه امر و اقدام‌های مشابه قبلی؟
ببین چیزی که مهمه اینه که کسانی که مثل آقای جعفر پناهی یا رسولوف که اینا جز ذخایر ملی یک مملکتی هستند که به جامعه جهانی هنر متعلقن، اینا تنها نیستن و مهمترین نتیجه‌ای که این به دست میده اینه که زعمای امور در جمهوری اسلامی متوجه بشن، به خصوص وزارت خارجه جمهوری اسلامی که با این نوع اخبار به هر حال تماس مستقیمتری داره، که خوشبختانه دیگه مثل سالها و دهه‌های اول جمهوری اسلامی این زعمای امور فعال مایشان نیستن که هر کاری که میخوان بکنن مردم دنیا هم انگار نه انگار بکنن. و حالا چه موقعی بشه که به مرگ نابهنگام خانم حاله صحابی باشه، چه باشه به مرگ شرافتمندانی ناصر حجازی باشه، چه موقع بشه مربوط به یه فیلمساز برجسته مثل آقای جعفر پناهی. این اسم سمبولیک رو که روی خیابون نیویورک میخوان بذارن میدان آزادی، اهمیت جعفر پناهی، این رو جلوی انظار جهانی بردن به یک جای مثل سازمان ملل که دیگه جزء ابواب جمعی امریکا و اروپا و نظام غرب و امپریالیسم جهانی و این حرفا نیست، بلکه یه سازمان مستقلی که خود جمهوری اسلامی هم جزء اون سازمان هست. آقای جعفر پناهی الان مثل دیگر هنرپیشه‌ها، هنرمندا، کارگردانا، متفکرین ایرانی نماینده یه فرهنگی هستن، نماینده یه جامعه این که جمهوری اسلامی باید بدون انظار جهانی متوجهشونه و فقط گرفتن و زندانی کردن یه دیر رو در ایران منجر به خفه کردن کل جهان نیست و مهمترین جنبه این حرکت اینه به نظر من.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. یک شنبه شب در اقدامی بی سابقه بزرگترین نقاشی دیواری کشور را آستان قدس رضوی پاک کرد. این گفته سخنگوی شهرداری مشهد است. بامداد دوشنبه گذشته مشهدی ها از خواب برخاستند و دیدند که نزدیک 5000 متر مربع نقاشی دیواری حاکی داستانهای شاهنامه که چند ماهی بود دیوارهای پیرامونی میدان فردوسی این شهر را آراسته بود شبانه با رنگ سفید پاک شده است. نقاشی هایی که یک سال صرف کشیدن آنها شده بود و پاک کردنش ندا رعوفیان سرگروه تیم دیوارنگاران و همکارانش را در شگفتی و ناباوری فرو برد. همزمان آستان قدس رضوی میگوید این اقدام با اطلاع شهرداری مشهد انجام شده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا جزئیات ماجرا را روشن‌تر کند. آقای محمد صادق جوادی حصار، پاک کردن دیوارهای اطراف میدان فردوسی مشهد از نقاشی‌هایی که مربوط به شاهنامه هست، دلایلش مشخص شد؟
دلیل مشخصی تا الان ارائه نشده، جز این که آنچه بر دیوارها نقش بسته حکایت از این داره که اداره موقوفات آستان قدس رضوی اینجا رو ملک خودش میدونه و به گمان من در جدال با یک ذهنیت که ممکن است این عکس ها و نقش هایی که بر میدان فردوسی نقش بسته از شاهنامه زمینه ساز یک تملک بشه، دال بر این که سازمان میراث فرهنگی بیاد اینجا انگشت بذاره که اینا جزء آثار فرهنگی هستند و نباید از بین برند و این اراضی مثلا با توافق در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار بگیره و امثال اینها، اقدام به محض صورت مسئله کردن. اگرچه طراحی و نقاشی روی دیوارهای شهر از جمله دیوارهایی که متعلق به آستان قدس بوده طی یک توافق بین شهرداری و آستان قدس انجام شده برای زیباسازی شهر، طرحهای حجمی یا گرافیکی در نقاط مختلف شهر وجود داشته. اینجا چون منطقه خاصی بوده، ابتدای بولوار توس بوده که از بولوار فردوسی نشأت میگیره و به آرامگاه فردوسی منتهی میشه و چون نام فردوسی بر این میدان حک هست و مجسمه فردوسی در وسط این میدان هست، تصمیم گرفته بودن که اطراف این میدان رو، البته با توجه به دیوارهای مناسب و سیمانی که آستانه قدس دور میدان گذاشته، با نگاره‌هایی از مفاهیم شاهنامه نگارگری کنن و نقاشی بکنن که چیز زیبایی هم شده بود. یک سال خورده هم تقریبا قریب به یک سال هم یک گروه وقت گذاشته بودن روی این کار کرده بودن و چیز از جهات مختلف زیبایی بود. تقریبا سه ضلع اصلی میدان در اختیار آستانه قدس.
هزینه این بیش از 5000 متر مربع نگاره مربوط به شاهنامه فردوسی چقدر بوده؟
بعضیا گفتن 450 میلیون تومان، بعضی جاها من تو نوشته هاشون دیدم گفتن 45 میلیون تومان. حالا دیگه نمیدونم این شیوه است که مثلا یه جا بگن 450 میلیون تومان، یه جا بگن 45 میلیون تومان که مثلا هیچ کدومش هم قابل اثبات نباشه. بعید میدونم با توجه به هزینه‌های متفاوتی که شهرداری میکنه و برای جاهای کمتر از این و تاهای کوچکتر از این پولای سنگین پرداخت میکنه، من بعید میدونم 45 میلیون تومان بوده باشه.
پس الان اختلاف نظر بین شهرداری و آستانه قدسه؟
عملاً شهرداری مدعیه که ما اصلا اطلاع نداریم. یک بار صبح بلند شدیم دیدیم که یه آثار فرهنگی از بین رفته، اگرچه با توافق آستانه قدس اتفاق افتاده بوده قبلا، یعنی بدون توافق نمیتونستن رو این دیوارا نقاشی بکشن، ولی محو این آثار بدون توافق بوده. یه مرتبه آستانه تصمیم گرفته که پاک کنه. اگرچه ما مدعیان که مثلا به معاونت فرهنگیتون گفتیم که ما می‌خوایم کارو بکنیم.
واکنش افکار عمومی چطور بوده به این اقدام؟
جز تأسف و حسرت چیز دیگه‌ای نیست. اگرچه مردم میدونن که این دعوا رو پیگیری کردن و اگرچه کارمون نهادهای فرهنگی شهرداری و آستانه قدس، ولی راه به جایی نخواهد بود. حتی بنیاد فردوسی هم که یک گروه از اساتید دانشگاه و علاقمندان به فردوسی تأسیس کردن و بخش خصوصی هم هست، او بنیاد هم پیگیری خاصی من ندیدم که کرده باشه، چون احتمالاً اونم به همین نتیجه رسیدن که این ماجرا تموم شده و حالا دیگه کش دادنش فایده ای نداره، آثار از بین رفته دیگه.
در مشهد تعدادی که با این اقدام موافقن چقدر هست؟
من خیلی بعید میدونم کسی موافق باشه که اینا رو پاک بکنن، اگرچه با اینکه این نگاره ها روی دیوار مفاهیم داستانی شاهنامه رو تداعی بکنه و زنده بکنه موافقه هم خیلی زیادن. و اصلا این تحولی که توی میدون فردوسی اتفاق داشت میافتاد با این حرکت فرهنگی و امثال اینجور حرکت ها تو سطح شهر، خیلی چهره اون میدون رو داشت عوض میکرد. 10 سال 15 سال قبل میدان فردوسی مشهد پاتوق ساقی های مواد مخدر بود، الان تقریبا پاک شده بود، چهره فرنگی خودش گرفتش این بخش شهر. حالا ما باید دلایل مجموعه آستانه قدس رو هم بشنویم، ببینیم به چه دلیلی کدوم نگرانی اونا رو وادار کرده به اینکه اونا بیان همچین کاری بکنن. اگرچه در مجموعه آستانه قدس حرکت‌های فرهنگی یکی از کارهای واقعا بنیادی و زیربناییشونه. شاهنامه فردوسی رو خود آستانه قدس چند بار چاپ کرده. من خودم حدسم اینه که دعواهای فیما بین دولت و به ویژه این سازمان میراث فرهنگی و بحث‌های حاشیه‌ای دولت با یه بخشی از حاکمیت و مخصوص نهادهای نیمه دولتی مثل آستانه قدس، شاید این دغدغه رو در مدیران این بخش ایجاد کرده باشه که وجود این عکس‌ها میتواند مبنای یک ادعای موهوم باشه برای بخشی از نهادهای دولتی که فردا به تبع اون مثلا اختیارات یا بخشی از اختیارات آستانه قدس رو در این حوزه کم کنن.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
پیک فرهنگ.
و اینک می رویم به سراغ نتایج گشت دانشگاهی پروانه پورشریعتی، استادیار رشته تاریخ در بخش زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک دانشگاه دولتی اوهایو و نویسنده کتاب افول و سقوط امپراتوری ساسانی که قبلن آن را در پیک فرهنگ معرفی کردیم. خانم پروانه پورشریعتی، گشت دانشگاهی شما نیمه دوم فروردین، نیمه اول آوریل، با گفتارتون درباره سکونت یهودیان ایرانی در حوالی اونچه بعداً جاده ابریشم نام گرفت آغاز شد. با این گفتار می‌خواستین مخاطبتون رو متوجه چه نکات مهمی بکنید؟
مسئله اولی که می‌خواستم یک کمی تاکید کنم راجع به در این بحث این بودش که یک اصل اصولی رو اگه ما بپذیریم و اون اینه که سکونت اقوام یهودی ایرانی ما در طول جاده ابریشم بوده، یعنی در طول اون شاهراهی که ما بهش میگیم شاهراه خراسان، در قرون وسطی بهش میگفتیم شاهراه خراسان، و اگر متوجه الگوی سکونت اقوام یهودیمون در ایران بشیم، اون وقت میتونیم در مورد تاریخ یهودیان ایرانی از دوره پیروز ساسانی به بعد تا تا حمله عرب نتیجه گیری هایی بکنیم که قبل از این مقدور نبود برامون.
مثلا چه نتیجه گیری روس کلیشو اگه بخواین بگین خیلی مختصر؟
مثلا یکی از استوریایی که داده شده اینه که از دوره پیروز به بعد اقوام یهودی ایرانی ما تحت فشار قرار گرفتن در تاریخ ساسانی، به این معنی که فرض بفرمایید کنیساهاشون بسته شد، مدارسشون بسته شد، فشارهای مالی برشون وارد شد و غیره و غیره. اگر که شما این الگو رو در نظر بگیرید و این مسئله رو که عرض میکنم، مسئله سکونت اقوام یهودی ایرانیمون رو در مناطقی که مناطق اشکانیه، مناطق پهلوه، در نظر بگیرید، بعد میبینید که در هر مقطع از تاریخ ساسانی ایران، وقتی که ساسانی ها روی خانواده های بزرگ اشکانی فشار می آوردن تا به اونجایی که منجر به قیام اینا می شد، از جمله بهرام چوبین و از جمله بیستان و غیره و غیره، اینا همون مقاطعیه که اقوام یهودی ما هم زیر فشار قرار می گیرن تا می رسه به دوره حمله اعراب، که اون وقت یهودیان ایرانی ما در حمله اعراب خب یه رول قابل تأملی داشتند.
بعد اون وقت 24 اردیبهشت 14 می هم که به دانشگاه آکسفورد رفتین در همین باره صحبت کردین، اما در سوئز مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن به نقش خانواده های اشکانی تبار و پهلو در گردآوری شاهنامه فردوسی و شاهنامه ابو منصوری پرداختین. چه ویژگی به این خانواده های خاص که گفتید که زیر فشار هم بودن این امکان رو میداده و به دیگران نمیداده یا کمتر میداده که در گردآوری شاهنامه سهم بسزایی داشته باشن؟
یک مسئله که باید ما در نظر داشته باشیم اینه که وقتی که صحبت از حمله اعراب میشه، صحبت از حمله اعراب به تمام مناطق ایران نمیتونیم بکنیم. به ویژه اون بحثی که من در کتابم ارائه دادم این بودش که در مناطق پهلو که از خراسان بزرگ شروع میشه و تقریبا تا آذربایجان این امتداد پیدا میکنه، حمله اعراب این مناطق رو نسبتاً دست خورده به جا میذاره. در نتیجه در عرض دو قرن اول بعد از حمله اعراب، مناطق خراسان تقریبا یک حالت بکری از لحاظ اجتماعی پیدا میکنن، و چون میدونید این ساختاره اجتماعی ما، ساختاره منطقه ما طوری بوده که خانواده های بزرگ، مخصوصا خانواده های شاهنشاهی اقلیمی بزرگی که در این مناطق بودن، نه تنها تاریخ خودشون رو به یاد می آوردن، بلکه میتونستن در اشاعه این فرهنگ و تاریخ فعالیت کنن. و یکی از مسائلی که شما در شاهنامه نگاری، اگه در شاهنامه فردوسی اگر نگاه بکنید، خیلی خوب متوجه میشید اینه که اصلا رسوم و آداب اشکانی ها در لابلای این شاهنامه فردوسی ما ادغام شده و جا گرفته، و این همیشه باعث سوال بود برای محققین شاهنامه نویسی که چرا همچین چیزی هست. حالا شما قرن دهم میلادی رو در نظر بگیرید، نهم میلادی رو در نظر بگیرید، و این رو هم در نظر بگیرید که طی دو سده ای که از حمله اعراب میگذشته در این مناطق پهلو، اسلامگرایی و عربگرایی خیلی کمتر از مناطق دیگر بوده. میبینید که در قرن نهم میلادی، دهم میلادی، وقتی که ابوریحان بیرونی کتابش رو می‌نویسه، این صحبت از شجرنامه اشکانیه. در نتیجه شما نگاه کنید میبینید که در شاهنامه ابومنصوری، ابومنصور عبدالرزاق و معمری یا معمری که شاهنامه رو گردآوری میکنن، اینا شجره خودشون رو به کنارنگیان میرسونن، و کنارنگیان ما به طور یقین میدونیم که اینها از خانواده های اشکانی بودند، و نه تنها اینا، بلکه افرادی رو که جمع‌آوری میکنن که بیایند و گردآوری شاهنامه رو تکمیل میکنه این جریان، اینها هم از مناطق اشکانی و از مناطق پهلو میومدن. و صحبت خیلی طول و درازه، ولی مختصر کلام این که از منطقه پهلو یا پهلو آمدن، به زبان و یا لهجه پهلوی و یا پهلوی صحبت کردند و پهلو بودند و پهلو بودند. نه تنها در سراسر شاهنامه این مطرحه، بلکه در متون کلاسیک عربی هم که ما داریم، از جمله ابن ندیم که از ابن فقیه صحبت میکنه و غیره، این ویژگی های منطقه پهلو و فرهنگ پهلو در اون مقطع زمانی برای ایرانی ها خیلی مشخص و بارز بوده.
و این آخر هفته روز جمعه و شنبه 20 و 21 خرداد 10 و 11 ژوئن هم کنفرانس باستاب امر قدسی در مذاهب یونانی و رومی در دانشگاه آتن. گفتار روز جمعه شما درباره آیین مهرپرستی و عیاری و سمک عیار چه نکته جدیدی رو ارائه میداد؟
یکی از مسائلی که در شناخت میتر یا میترا در مهرپرستی به اصطلاح رومی مطرحه اینه که با وجود این که آثار باستان شناسی بسیار زیادی ما داریم از معابد میترایی در طول مناطقی که در اون موقع امپراتوری روم رو تشکیل میدادن، با وجود اینکه این آثار باستان شناسی خیلی قویه، یک مسئله ای که ما کمبود درش داریم اینه که ما متن ادبی یا تاریخی نداریم که بتونیم از روی اون بفهمیم که اصولاً پرستش مهر در امپراتوری روم که یک حالت رمزآمیز داشته و به دو دلیل، یک دلیل این که همین که خدمتتون عرض کردم متن نداریم از اینکه مهر پرستا در معابدشون چیکار میکردن، و دوم این که این تمام این مهر پرستی یک حالت رمزآمیز هم درش ادغام بوده، رموز مهر پرستی درش هست، اینا واقعا نمیتونیم بشناسیم که مهر پرستی در امپراتوری روم به چه صورت بوده. حالا ما میایم مصاحبت میکنیم که همونطور که برای اولین بار روحشون شاد آقای ناتل خانلری به این بحث اشاره کرده بودن، متن سمک عیار دقیقا همون متنی رو به ما ارائه میده که با وجود اینکه حالت حماسی داره و در نتیجه لایه‌های تاریخی درش هست، واقعا یک تصویر بسیار بسیار دقیق‌تری از اون چه که ما از این معابد مهری رومی میتونیم بگیریم، بسیار تصویر دقیق‌تری از مهرپرستی و از مهرپرستی در ایران به ما میده. و اگر ما مقایسه کنیم نکاتی رو که از مهرپرستی رومی ما میدونیم با معیارهای عیاری که در سمک عیار تصویرش برای ما رسم شده، میبینیم که چه شباهت‌های زیادی بین این دو الگوی مهرپرستی هست. و خب در نتیجه یک بحثی که همیشه راجبش بحث بوده و اینکه آیا مهرپرستی ایرانی بوده یا نه که روی مهرپرستی رومی تأثیر گذاشته، خب این ما رو به واقعیت امر نزدیکتر میکنه متن سمک، و میتونیم بسیاری از مواردی رو که میگم هنوز برای ما ناشناخته است در مورد مهرپرستی رومی از متن سمک عیار کندوکاف کنیم.
پروانه پورشریعتی، مورخ، امروز در آتن. و سرانجام برای خبر گرفتن از رویدادهای فرهنگی در رادیو فردا، از این پس گزینه دیگری بجز پیک فرهنگ هم در دسترس شماست. برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر از این هفته بر روی وبسایت رادیو فردا جای گرفت. دنیس آژیری مجری این برنامه ما را با این پادکست هفتگی آشناتر می کند. خانم دنیس آژیری، اولین برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر برای وبسایت رادیو فردا که از طریق پادکست هست تولید شد. یه توضیح در مورد اینکه این بخشایی رو که این دفعه انتخاب کرده بودین حالا چطوری بود و به طور کلی شکل و شمایل برنامه چه خواهد بود؟
این برنامه رو اول بگم که من درستش میکنم، ولی ایدهش فقط ایده من نبود، یعنی هممون در وبسایت اکثرمون داشتیم فکر میکردیم مدت‌ها که برنامه فرهنگی داشته باشیم، ولی برای شکل و شمایلش به توافق نمی‌رسیدیم. برای این هفته خب ما خیلی خوش شانس بودیم که اتفاقایی که تو این هفته افتاد همه در مورد کسایی بود که برای خیلیا تو ایران هیجان انگیزن، مثل باب دیلن و لئونارد کوهن و فرانک سیناترا. و ما اینجوری فکر کردیم که بهتره هر هفته مهمترین خبرهایی که حالا شخصیه، ولی خب بالاخره وقتی برای خیلی از ما مهم باشه معمولا شاید برای خیلی هم در ایران مهم باشه، و مسائلی که نه فقط موسیقی باشه و نه فقط کتاب باشه که حوصله مردم سر نره، و واقعا مسائلی باشه که یه وجه جدیدی رو برای مردم توضیح بده که هی تکرار مکررات نباشه.
پس یه نمونه رو الان بشنویم، بعدا میپردازم به سوال بعدی.
لئونارد کوهن 76 ساله که در ایران بیشتر به عنوان خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا شناخته شده است، این هفته به عنوان برنده جایزه ادبی پرنس آستوریاس اسپانیا انتخاب شد.
مثلا اون قسمت که در مورد باب دیلون بود از موسیقیش استفاده شده بود، اون قسمتی که در مورد فرانک سیناترا بود باز از موسیقیش استفاده شده بود، یه جای دیگه از صدای فیلم استفاده شده بود. چون برنامه حالت صوتی داره، آیا عناصر دیگه‌ای هم میخوان استفاده بکنین یا محدود هست به همین
اصولا اگه هر چیزی بخوایم استفاده کنیم معمولا صداست برای فیلم و موسیقی، خب راحته چون آدم میتونه صدا رو از هر جا از اینترنت پیدا کنه. برای کتاب خیلی داشتیم فکر میکردیم که چی کار میتونیم بکنیم یا نه، که پیشنهادهای جالبی دادن که حالا یه بخش کوچیکی از اون کتاب رو بخونیم یا توضیحی بدیم، یا اگر که بشه فرصت بشه مثلا مصاحبه اون فرد انجام داده باشه بخشی از مصاحبهش رو پخش کنیم و ترجمه کنیم. ولی خب بالاخره برای کتاب یه ذره سخت‌تره، چون اگر که من فقط بخوام حرف بزنم خیلی مونوتون میشه و برای همون هنوز داریم فکر میکنیم که چیکار کنیم که اون بخشش هم یه ذره حوصله سربر نباشه.
گاهی وقتا مصاحبه میکنین با کسایی هنوز... اگه فرصتش پیش بیاد؟
هنوز اصلا به این فکر نکردیم، چون 10 دقیقه خیلی کوتاهه، نمیدونم واقعا، یه ذره بگذره تا ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم.
این برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر رو چه روزایی کار برای وبسایت میتونن بهش دسترسی داشته باشن؟
هر چهارشنبه میاد روی صفحه، بعد از اون هم وقتی که مطالب عوض میشه خب میره توی بایگانی.
ممنون از شما خانم دنیس آجیری. با گفتگو درباره پادکست تازه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر وبسایت رادیو فردا، پیک فرهنگ این هفته را میبندیم. در 5 هفته آینده مانیا منصور و دیگر همکارانم در رادیو فردا میزبان این هفته نامه رادیویی خواهند بود. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.